بسم الله الرحمن الرحیم. ما از این بحث میخواستیم رفتیم به فروع دیگه وارد شیم، ولی دیروز یکی دو تا اشکال شد. من به نظرم اشکال این دو اشکال، مخصوصا یکیش فی حد نفسه، اشکال خوبی بود، لازمه حولهوشون هر دو اشکال بحث بشه. دیروز یکی از چیزهایی که گفته شد حالا این دو تا قرض هست، امر به اداء قرض هست، منتها یکی جلوتر قرض شده، یکی عقبتر قرض شده، یکیش وسیقه داره رهن، یکی نداره. یکی از چیزهایی گفته شد این است که ما تقدم زمانی رو این را منشأ ترجیح بشه. دیروز ما یه چیزی عرض کردیم ولی دیگه دنبال نکتون وقت نمیرسیدیم برو، ولی خواستم این عرض کنم که تقدم زمانی یکی در باب تزاحم گفتن، دو تا چیز هر دو مصلحت دار و ما نمیتونیم این دو چیز ذی ملاک و ذی صلاح را هر دو را اخذ کنیم. اینجا یکی از مرجحاتی که ذکر کردن، چند مرجح ذکر کردن، تهمهم و بعض مرجحات دیگر، یکیش هم عبارت تقدم زمانی. شخصی ناتوانه، نماز نمیتونه 4 رکعت نماز را ایستاده بخونه، ولی یکی از این 4 رکعت را میدونه، یا دو تاشون میتونه، یا 3 تاش میتونه. در اینجا معمولاً گفتن که قدرتش رو اول شرط کنه برای اون قدری که قبلا میدونه، بعد که عاجز شد او دیگه معذوره. عکس نکنه میگه ما یه 2 رکعت نماز صبح میخوایم بخونیم، ما رکعت اول رو نشسته، رکعت دوم رو ایستاده. نه، عکس. این مشتهر ما بین آقایونه و شاید این تخیل بود که در همین جا همین مطلب رو ما پیاده کنیم. ما عرض کردیم این مطلب صغرویان و کبرویان ناتمامه، هم از نظر صغرا موضوع بحث ما تزاحم نیست. ما نه اینکه شخص نمیتونه 2 تا دینش رو ادا کنه، هر 2 دینش هم میتونه ادا کنه، بس در تعارض 2 تا اطلاق اینجا هست. اطلاق این که شما دین خودتون رو بدید، خواه در مقابلش وسیقه گرفته بشه یا نه، این میتونه از هر دور بده، حالا یا اجازه یا غیر اجازه. یکی رو بدون نیت داده، کدوم یکی مصداق کدوم واقع بشه؟ اطلاق کدوم یکی ادله رو ما حفظ کنیم؟ اونی که میگه دین وسیقه دار را شما هم به جا بیاری، یا اونی که منحل میشه، یعنی 2 تا امر به اداء دین انحلال پیدا میکنه به 2 تا امر، اونی که با وسیقه است به جا بیاری، اونی که بدون وسیقه است اونم به جا بیاری، هر 2 اطلاق جا نمیتونه محفوظ بشه، یعنی کافی باشه، یعنی هر چی آوردی کافیه، اطلاق مستاقش هر 2 نمیتونه باشه، یه قیدی باید بخوره، کدوم خورده این را ما گیر میکنیم. تصرف در احد الاطلاقین این جهات داخل باب تعارضه. دو تا دلیل داریم یا یه دلیل انحلالی داریم. اطلاق یکی از اینا زمین خورده، نمیدونیم کدام زمین خورده، مورد بحث ما ایناست، نه بحث تزاحم که هر دو ملاک داره، ما قدرت بر عکس هر دو ملاک نداریم، یکیش را قدرت داریم، قدرت ما شرط کدام بشه، این داخل باب تزاحم نیست. این صغرویان. خب رویان، ما در باب تزاحم حقون این نیست که تقدیم زمانی جزء مرجحات باب تزاحم باشه. اهم مهم بعد یکیش مهمتره، یکی از ملاکین را باید فدا کنیم و از دست بدیم. ما اونی که ملاک کم داره از دست میدیم، ملاک زیادتر عقص میکنیم. این از احکام عقلیه است، اشکالی نداره. و اگر مساوی مساوی شد شخص مخیره. این و این جایی که یکی تقدم زمانی داره، اگر امر ما نسبت به اون امر متأخر هیچ گونه شاره بی تفاوت بود، بعدن ایجاد اراده می شود، خب شما می گفتید که خب اون که هنوز ایجاد اراده نشده نسبت به رکعت اول اراده داره، ما چرا این را ول کنیم بدون مجوز؟ خب این را ما امتثال می کنیم، عاجز که شدیم عقل معذور می دونه. ولی بعد از این که در نظر شارع و یا عرفای معمودی بین متقدم متأخر از داشتن ملاک مساوی فرزینه و در شخص باید قدرتش را برای متأخر حفظ کنه، حالا فرض کنید من به یه چیز الان قادرم ولی برای اون رکعت بعدی بخوام برای اونم قدرت داشته باشم، یه نمیدونم قرصی باید بخورم که به هر دو قدرت داشته باشم، اون رکعت اول احتیاج به اون قرص اینا نداره میمون، ولی چون من اگر بتوانم ملاکی که در هر دوی از اینا هست استیفا کنم، من قبلا باید قدرت خود حفظ کنم، شلب قدرت از خودم جایز نیست، حالا قدرتم را مصروف کنم برای این مهم یا برای یه مهم دیگه که عرض اوست که یه دقیقه دیگه داره، وجهی نداره برای این که من قدرتم را در اینجا صرف کنم یا در اون صرف کنم، چون هر دو فعلیه، هر دو منظور این است که این حاصل بشه اگر قدرت داشتیم. ما به نظر ما در باب تزاحم تقدم زمانی جز مرجحات نیست، منتها خیلی موقع آدم نمیدونه که من الان این اولی رو به جا الان که اولی رو قدرت دارم رکعت اول دارم، خب این رو انسان به جا میاره، احتمال میده دومم یه وقت قدرتی داشته باشه، یه قدری قدرتی داشته باشه، از اینا از این جهت گاهی یه نحوه چیزی میشه که اولی رو قبلا به جا بیاره. بله اگر امام معصوم یا خود شخص میدانه که اول و دوم که از نظر اهمیت هم یک شانه، اگه یکی شد دیگری فوت خواهد شد، اینجا هیچ گونه دلیلی بر ترجیح هد و ما نیست، مخیره. خب این یه میدونم هنوز واقع نشده، میگم الان واقع نشده، امری اون یه مرتبه نشده، الان امر کرده و بعدنم یه امری میکنه، هیچ الان دوتا امر کرده، ظرف عمل الان یکیه، امرها دوتا. میدونم هر میدونم میگم دو تا امره، یه من گفت اکرم زیدن، یه ساعت بعد گفت امر اکرم امرن، ظرفش هم عبارت از یک روزه برای فرداست. هیچ کدوم هم زید و امرم، هیچ کدوم یک از اینا از نظر اهمیت، از نظر هر دو زید و امر یک سوره، هیچ فرقی نداره. این کار برای مشکل اگر احتیاجی داره، ما یحتاج خودش فردا قرار انجام داده بشه، این و اون با هم فرق نداره، یکیشو باید فدای دیگری بکنیم. اینجا اینجور نیست ولی اینکه چیز بگه عزیز بپرسن، میگه از نظر من که فرقی نداره، فردا باید فلان چیز حاصل بشه، چه این کار بشه چه اون کار بشه، چون امر یکی دیرتر شده این خاصیتی نداره که چیز بکنه، ولی یکی مهمتر شد عقل میگه او رو چیز کنی. خب این یه مسئله در باب کلی، باب تزاهم، این هیچ گونه ترجیح در کار نیست. ولی بحث اون من اون شو کاری نداریم، من به اون یه حساب بگید یکی بشه، بله از اون جور میخوای تعبیر بکنید. بحث اینه که این آقایون حدوثه، هم را مقدمه میگن، مقدمه اون که زودتر امر شده برش از این. نه، ما ظرف هم واحد باشه، ما حتی در ما نهنفی از نظر ظرف هم واحده، حتی ظرف هم اگر واحد باشه، مولا الان گفت شما فردا این کار رو بکن، یه ساعت دیگه گفت پس فردا این کار بکن، مولا هم فردا احتیاج داره به اون کار و هم به پس فردا احتیاج داره، یکی از اینا باید از دست بده. حتی مأمور به زمانش هم مختلف باشه، اگر یکی اهم از دیگری نباشه، عقل باید به تخییره. حالا بذار تزاهم نیم، اون تعارضه، اینو بمونه اینا قاطی نکنید، اون تعارضه نه تعارضه، غیر تعارضه، نه تزاهم نه تعارض، شکل دیگریه که اون رو عرض میکنم، چون اینو میخواستم هم رو من بحث کنم که گاهی اشتباه نشه. این یکی در باب تعارض دو تا دلیل یا صریحاً با هم مخواهد، ما نمیتونیم هر دو رو عکس کنیم. اون مرجحاتی که در باب تعارض ذکر شده، نمیدونم موافقت عامه، مخالفت عامه، موافقت کتاب، مخالفت کتاب، نمیدونم مشتهر بین اصحابه یا نه، اونا حالا هر کسی میگه، از این ناحیه هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، ولی یکی از اینا احدث متأخر از نظر صدور از معصوم، احدثیت این خودش آیا مرجح هست یا نه، این یه بحثی است که بعضی ها قائلن، بعضی از معاصرین هم قائله به احدثیت. بینیم که از امام متأخر هر کدوم هست او رو عکس کنیم. هست تو روایات میگه از شما پارسال یه چیزی پرسیدن اینجور فرمودید، امسال پرسیدن اینجور فرمودید، کدوم عکس کنم؟ میگه متأخر. اینا احدثیت را چیز فاعل شدن. اگر این حرف تمام بشه، در ما نحنفی به متأخر باید عکس بشه و پیاده بشه، در مورد بحث ما باید به متأخر عکس بشه نه به متقدم. اینجا تأخیر جز مرجحاته نه تقدیم. منتها اصل این هم مطلب درستی نیست. یه مرتبه الان امام یه چیزی فرموده، پارسال هم یه مطلبی فرموده، خب این ما باید الان عکس کنیم. اگر پارسال هم یا ذاتاً مسالهی بوده، الان مساله عوض شده، شرایط عوض شده، الان را ما باید در نظر بگیریم حالا رو. این خب پس بنا رو علام هست، ولی حالا اگر ما در زمان هیچ کدومی از معصوم نیستیم، امادق یه جوری فرموده، حضرت باقر یه چیزی فرموده، ما الان در هیچ کدومی از این دو زمان نیستیم، اون دوتا کلام کدام رو باید عکس بکنیم؟ حالا که زمان تقیه و شرایط اون نیست، بگیم این برای خاطر چی بوده، حالا فعلا وظیفه ما اینه. اینجا معلوم نیست احدثیت جز مرجحات باشه، روایات دیگری هم که مرجح را ذکر کرده هیچ اسمی از این گونه چیز نبرد. خب این یه بحثی است که در باب چیز اگر مربوط به بحث ما بود اون عبارت از متأخر را اگر درست یاده میشد درست بود صحیح بود ما باید متأخر هست کنیم. نه بله عرض می کنم اونا در این کجا هست ببینید مربوط نیست. خب یه مطلب دیگری ما یه وقتی فرض کردیم که آقای حکیم یه فرمایشی داره نیستیم که زوغن مطلب درستی باشه و ما هم گاهی در اصل اینا سوالات که شده همونجوری جواب دادیم. او این است که اگر دو تا عام باشه شرطی دارن این دو تا عام، فعلی شدن هر کدومی که از این شرط ها موضوع بر نسبت به اون عام دیگر، تعارضی در کار نیست، تزاحمی در کار نیست، فعلی اگر یکی از اینا باشه وارد میشه بر دیگری و موضوع از بین میره. اینجا این دو تا عام کدامش فعلی ما هست فرض کنیم؟ این یه بحثی است که در خیلی جاها مطرحه. ما در نظر رجحان متعلق رشد میکنیم که در ظرف عمل باید راجح باشه تا این نظر منعقد بشه. من اگر نظر کنم که 10 روز دیگه روزه بگیرم و 10 روز دیگه مصادفه با عید قربان یا عید فطره، این نظر من کل عدمه، فایده نداره. چون ظرف عمل رو باید حساب بشه راجح. حالا مشهور این است که رجحان معتبره یا اقلا مرجوح نباشه، حرام نباشه، اینا منعقد نمیشه. این در باب نظر. در باب حج، حالا حج هم بمانه، حقوق شوهر، حق تمتعی که شوهر داره، حق تمتع شوهر از نظر ملاک محدوده، نه به حساب تزاحم. اصلا ملاک لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، شوهر یا مخلوق دیگری اگر امر کنه شما نماز رو ترک کن، اینجا اصلا لغو اون امر، امرش چلا امره، تزاحم نیست که اونم حقی داره، خداوندم با امر صلاتیش حق داره، تزاحم بین الحقین، نه اینجور نیست. او اصلا ملاک نداره، او بی خوده، هیچ انسان کنه او نگفته نمازو ترک کن. از ملاک داشتن اطاعت افرادی که لازم الاطاعه است، حدود لزوم اطاعتش مولا و عبیده. فرض کنید شوهر نسبت بعضی از حقوقش یا اشخاص دیگه، حدودش در حدودی است که معصیت الهی نباشه. اگر یه چیز ملاکداری بود این دیگه نمیتونه این ملاک پیدا کنه، تزاحم پیدا کنه به او. ملاک داره حیث لا ملاک لا یزاداکن آخر، اون موقع زی ملاک میشه و اصلا منعقد نمیشه به هیچ وقت از اینا. حالا زنی قبل از ازدواج نذر کرده که روزهای جمعه رو روزه بگیره، یا مثلا 40 روز روز جمعه رو روزه بگیره، بعدش ازدواج کرد. شوهر در روز جمعه تقاضای تمتع میکنه، از اون طرف این نذر کرده. از شرایط نذر رجحان در ظرف متعلقشه یا عدم مرجوع بودن در ظرف متعلقشه. اگر حکم شرعی این باشه که انسان باید اطاعت کنه شوهر را، این چیز نذر لازم الاطاعه نیست، نه از باب تزاحم، از بابی که ملاک نداره، مثل اینکه نذر کرده که انسان روز فلان روز را روزه بگیره، اون روز مصادف شده با عید قربان، چون در ظرف عمل مرجوع بوده. فعلی شدن اون حق شوهر وارد میشه، ملاک این یکی رو از بین میبره، نذر میشه بی خود بیرون. عکسش هم ممکنه بگیم نه خیر، نذر فعلی است، فعلی که شد لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق حقش ملاکی نداره کلام خودش در این موضوع، اون موقع نذر و فعلی میگیریم، شوهر حق نداره. در باب حج محل ابتلاست که الان هی سوال میکنن، شخص اجیر شده برای کسی که حج براش انجام بده، بعد خودش مستطیع میشه، لغو الاجاره مستطیع میشه، پدره میمیره، ثروت کسه میشه، استطاعت مالی پیدا میکنه، بدنی هم داره، همه جهات قدرت دیگر داره، که اگر اجیر نشده بود حرفی نبود که باید بره مکه، چون همه شرایط موجوده. حالا در اینجا کدام یکی رو ما چیز بکنیم؟ ما بگیم اجاره صحیح، خب صحت اجاره که شد، استطاعت که از یکی از مقدمات وجوب حجه، این استطاعت امسال نداره چون اجیر شده برای دیگری، موضوع بره، ورود پیدا میکنه، نه اینکه تزاحمی داشته باشه، موضوع از من میره. یا بگیم نه، شارع گفته برای اینکه کسی صحت بدن، مال، چی اینا داشته باشه، اینا ملاک درش هست و باید بره حج. این که اجیر شده، اگر من ابتداعاً من میدانستم در فلان وقت، حالا در موارد دیگر میدانست اجیر بشم که در روزه استیجاری، مثلا من در روز یه جایی که روزه گرفتنش حرامه، من خودم نمیدونستم من بخوام اجیر بشم، این اجاره به محرمه، از شرایط اجاره به محرم اصلا ملاک نداره، باب تزاحم نیست. اگر ادله استطاعت رو فعلی بدانیم، بگیم در چون در ظرف خود مستطیعه و این نذر کرد یا اجیر شده به یه چیزی که در حرام، در ظرف خود جایز نبوده، این موضوع فعل اجاره از بین میره، یکی از اینا مقدمه بر دیگری است. هر کدام فعلی شد، فعلیت این موضوع بر دیگری است. اینجا آقای حکیم این مطلبی ادعا میکنه، میگه بله که فوری باشه، از اینا بالاخره فوری چیزم هست که موضوع دیگری از بزر داری برابر فوری هم. اینجا ما آقای حکیم ادعا میکنه که تفاهم عرفی این است که اونی که جلوتر شده او رو فعلی حساب میکنن و موضوع دیگری میگن از بین میبره. اگر نفسی نباشه، از خود شعار چیزی نباشه، خود دو دلیل، صرف دو تا دلیل باشه، تقدم زمانی برای حکم به فعلیت کردن یکی نسبت به دیگری، این هست. به خصوص حالا اگر یه صنف واحد باشه، به دلیل واحد باشه، الان گفت بر این که مثلا نذر کردم که من چیز کنم، نذر کردم که یک خدمتی انجام بدم برای مثلا زید، بعدم یه نذر کردم یه خدمتی برای عمر انجام بدم، این نذرها در ظرف متعلق، چون اگر انسان هر کدوم نذرهایی که مزاحم با یه چیز دیگه ای باشه تزاحم، حتی ملاک نداره نذر مزاحم. اینجا باید بگیم که اون نذری که اول شده و برای زید اول نذر کردن، اون نذر موضوع دیگری از بین میبره، تزاحم نیست، موضوع بره، زید رو نذر کرده بودن خب رجحان فضایی هم داره، منتها این که شد سلب قدرت از میکنه، سلب قدرت شد موضوع اون یکی از بین میبره، چون اون در موضوعش قدرت عکس شده. اینجا تقدم زمانی رو مقدم میدونن، حتی اگر دومی اهم باشه، چون اینا اهم و مهم در باب تزاهمه، نه در باب اینکه یکی موضوع دیگری از اون میبره. این یه تفاهم عرفی است، بعید لب را ما قائل بشیم. اینا علای تقدیر این بحث ها راجع به موضوع بحث ما که یکیش موضوع دیگری رو، ملاک دیگری رو از بین ببره نیست. اگر من این رو از بجا آوردم، او یکی دیگه بلا ملاک بشه، دیگه از فعلیت بیفته، این دور نیست. چه اونی که رحم داره چه اونی که رحم نداره، هر کدوم را به جا آوردیم، اون یکی به قوت خودش باقی است، موضوع او از من نمیره تا بگیم او دیگه رفت کنار، این دور نیست. این یک اشکال دیگه، که اون اشکال روی اصول کلمات مشتهر ما بین آقایون اشکال واردی بود، منتها ما مبنامون نیست و اشکال خوبی بود روی اصول اینی که آقایون میگن وارد بود. اینه ما عرض میکردیم مرحوم آقای گلپایگانی در مورد بحث ما، ایشون به استصحاب بقای رحم تمسک کرده بود. ما عرض میکردیم که در ما یک استصحاب راجع به اون بقای دین غیر مرهونه داریم، یک استصحابی هم برای بقای دین مرهونه و خود رحم داریم. این استصحاب ها با هم، حالا اون یه خورده دو تاست، این یکی یکیه، همش با هم تساقط میکنه، سقوط میکنه و دلیل نداریم به استصحاب ما بتونیم بگیم این فرمایش های های گلپایگانی رو که میفرماید ما با استصحاب میگیم فک رحم نشده. این اشکال تعارض داره. اینجا اشکال شد و اشکالم روی اصول مشتهر وارده. او این است که اگر یه طرف دو تا اصل، یه طرف در یه طرف هم یه اصل، اون اصلای دو طرف عرض هم بود، اشکال همه یه دفعه تساقط میکرد، ولی اصلی که در طرف عین مرهون است، اصل سببی مسببیه، چون بدهکاره برای خاطر دین وسیقه پیدا شده، امر به وسیقه هست. موضوع این امر به این که شما این وسیقه رو تصرف نکنی چطور، اینه داشتن دینه، اصل موضوعی است، سببی مسببی است. یکی از اون اصلها که عبارت از دین عین مرهون باقی است، بر خود رهن، ثبوت رهن، سبب مسببه. اصل که سببی مسببی شد، اصل راجب اصل دین با اصل اون دین بدون رهن، دین رهندار، خود دینش با اون دین بی رهن، امر به این که به شما ادا کنی، این یا مثل بودن تعارض میکنن. تعارض که کردن، اون اصل مسببی که در عرض اینا نبود که سقوط پیدا کنه، او دیگه در مقابلش یه چیزی نیست که او رو ساقطش کنه، ما استصحاب بقای رحم میکنیم. این مطلب منتها یه چیزی حالا به تناسب این عرض کنم تا اصل مطلب. از مرحوم آقای کفایی پسر مرحوم آقای آخون شنیدم، ایشون جلسش خیلی جلسه ارزشمندی بود، هم از نظر جهات معنوی، هم از نظر اطلاعات جهات علمی مختلف. خیلی من بعضی جلسات دیدم، بعضیشو دیده بودم، خیلی جالب بود. ما اون حاجی محمدی که درک نکردیم، ایشون را درک کردیم. ایشون میفرمود که در یه جلسه میرزا شیرازی تشریف داشته، به شاگرد میرزا هم بوده، عاشقی عرب که از فقهای معروف عربه اونم بوده، بین شاگرد میرزا شیرازی و اون آخوند مرحوم آشق رازی سر یه مسئله بحث بوده. آشق رازی میگفته این دار دو تا اصل داریم، اصلا با هم متعارضه. شاگرد میگفته آقا اصل سبعی مسببی چطور متعارضه؟ یک و دو میکردن. آشق رازی چون درس شیخ اینا نرفته بوده، تو این وادی ها نبوده، خیلی به نظره که جور خاصی می آمده، آشنا با این اصطلاحات این حرفا نبوده. میرزا شیرازی می بینه که این فایده نداره این بحثش. شروع می کنه مواردی که فقها ها اصل سببی رو و مسببی مقدم داشتن. شما وضو نداشتید، آبی بود حالت سابقه طهارت، با این آب وضو گرفتید، شما میگید حدث من مرتفع شده. نمیگید دو تا استصحاب داریم، استصحاب بقای طهارت آب، استصحاب بقای حدث، این دو تا استصحاب به جنگ هم نمیدازی، اون رو مقدم میداری. شما با همین آب مستصحاب و طهارت نماز میخونید، نمیگید که اشتغال ذمه به نماز داشت، در نمیدونم رفع اشتغال ذمه شد یا نه. استصحاب میگی که شما اشتغال ذمه ذمتون مدیون گروه، از اون استصحاب میگه این پاکه، این اصلا رو به هم به جنگ هم بندازی. شروع میکنه مواردی که اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه، در فقه فقها مقدم داشتن و از جهان خوب روایت داره، از روایت هم استفاده میشه. اون وقت خود عاشق رازی در همین موارد همین کارا رو انجام میده، شروع میکنه شمردن. اون مثلا جا میفته براش، خطاب میکنه به اون طلبه میگه که تکلم کما یتکلم الفقها، اشاره به عاشق رازی، چیت کن سببی مسببی سببی مسببی، نه اینجور حرف. خلاصه اصل تقدم اصل سببی بر مسببی از امور مسلم غیر قابل انکاره. خب این آقایون شاه مشتهری که اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه، بنابراین در اینجا ما پیاده بکنیم بگیم که هیچ چیزی نیست. فرمیمونه که آقای گلپایگانی تثبیت کنیم، ولی عرضی که ما داریم برخلاف نظریه قوم، اصل سببی و مسببی در صورت تعارض و اصل مخالف هم شد، اصل سببی مقدم بر مسببی است. اما اصل سببی و مسببی که خودشون متعارض با هم نیستن، نه با چیز دیگه متعارض، خودشون با هم متعارض نیستن، اینا عرض همن، یکی بر دیگری تقدم نداره. و ما میخواستیم دلیل این مطلب را بعد بحثی که حول و حوش این شده که بحث اصولی جالبی بکنیم، دیگه وقت گذشت، این نمونه برای درده.